بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز و خیلی خوشوقتم که خدمت شما رسیدیم در این جمع محترم. در باب مسئله عراق که قلب تپنده شیعه است ساعتی رو با هم گفتگو میکنیم. امروز سرنوشت هم جهان اسلام، از زاویه دیگری سرنوشت جهان عرب، از زاویه ای سرنوشت شیعه، همه گره خورده به سرنوشت عراق. و این چیزی نیست که فقط ما بگیم. امروز دوست و دشمن چه در منطقه چه در سطح جهان یه چنین تحلیلی دارن که قضایای عراق به هر جا منجر بشود مستقیما رو قضایای جهان اسلام، به طور عام جهان عرب، به طور خاص شیعه به طور اخص مستقیما اثر میگذاره. ولذا این حساسیت فوق‌العاده زیاده. اگر شما به عنوان نسل جدید تو عرصه فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مدیریتی و جهادی به عنوان جوانان عراق در این عصر توجه و اشراف به هم تاریخ گذشته عراق و منطقه و هم به وضعیت بسیار حساس فعلی نداشته باشید، اگر توجه نداشته باشید هم ضرر خواهید کرد هم ضرر خواهید زد. عراق همیشه یک نقش ویژه‌ای در تاریخ اسلام داشته. یعنی اولین باری که حکومت اسلامی از جزیره العرب بیرون آمد، مقر حاکمیت زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کوفه قرار گرفت، اولین و مهمترین نقطه خارج از حجاز به عنوان مرکز اسلام عراق بود. و این نقطه مهمه که مرکز تشیع سیاسی و محل تولد نخستین حکومت اسلامی شیعی هم عراق بود. رهبران ما اغلب ائمه اطهار سلام الله علیهم یا در عراق به دنیا آمدند یا در عراق شهید شدند. و مهم اینه که همونطور که نخستین حکومت جهانی اسلام زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در عراق تشکیل شد در کوفه و نجف، انقلاب بزرگ آخر الزمان هم که انقلاب جهانی مهدی است، عدالت جهانی است و تشکیل حکومت جهانی است، به دست امام مهدی عجل الله فرجه الشریف، ایشون هم متولد عراق هم. در واقع امام زمان حضرت مهدی گرچه جهانی است، رهبر جهان است، اما مولودن عراقی است. حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف نیمی شرقی و نیمی غربی است. پدر ایشان و میلاد ایشان عراقی است، شرقی است، و مادر ایشان غربی و اروپایی بود، مسیحی بود که مسلمان شد. و شاید همین یکی از بسترهایی باشد که اون انقلاب بزرگ وقتی از کنار کعبه شروع میشه اولین جبهه‌ای که باز میکنه در سطح جهان عراقه. یعنی طبق روایات ما شیعه و سنی در باب آخر الزمان انقلاب بزرگ از مسجد الحرام آغاز میشه، ولی گسترشش در سطح جهان از عراق آغاز خواهد شد. یعنی وقتی سپاه مهدی صلوات الله علیه و اجل الله فرجه الشریف از حجاز وارد عراق میشن، از عراق تقسیم میشن به دو گروه، سپاه شرقی و غربی که برای رهایی و آزادی جهان از عراق به سمت شرق و غرب عالم تقسیم میشن و گسترش پیدا میکنن. در آغاز اسلام بزرگترین تمدن علمی، اقتصادی و نظامی جهان مرکزیتش در عراق بود. شما میدونید به خصوص در قرن 4 و 5 هجری که ظاهرا بنی عباس بودن اما در واقع قدرت در اختیار شیعیان ایران و عراق بود، در حدود یک و نیم قرن بزرگترین تمدن جهانی، تمدن عراقی ایرانی بود که مرکزیتش هم در عراق بود و بزرگترین دانشمندان جهان در رشته‌های مختلف از فیزیک، شیمی، پزشکی، آسمانشناسی، زمینشناسی تا فقه، تا فلسفه، تا کلام در این دوره ظهور کردند. نکاتی از این قبیل هست که اگر شما نسل جدید جوان عراق، حالا شما که باز مطلع ترید، به خصوص جوانان عراق در شهرهای مختلف، در دانشگاه‌ها، در مدارس، در نقاط دیگه، حتی در حوزه‌های علمیه، اگه اینا رو ندونن ممکنه به سادگی فریب بخورن و رسانه های دشمنان عراق و دشمنان اسلام هم تاریخ عراق را در گذشته هم وضعیت فعلی عراق را جور دیگری ترسیم و تصویر بکنن و این چشم‌اندازها و تصاویر نادرست منشأ اقدامات نادرست بشه. یعنی کلاتونو بردارن. و اینکه راه غلبه بر یک ملت یکیش تحقیر اون ملته، یعنی بهشون بگن شما کسی نبودین، کسی نیستین، شما نمیتوانید. این خطر بسیار بزرگی. امام خمینی، امام توی وصیت‌نامه‌اش و توی صحبتاش مکرر میگفت به جوانان جهان اسلام که این رو از گوشتون بیرون کنید که شما نمیتوانید. اینا میخوان بگن شما تمدن نداشتید، علم نداشتید، همه چی ما بودیم و باید برگردید به آغوش ما دوباره تا اگر رفاه میخواید، علم میخواید، دموکراسی میخواید، پیشرفت میخواید، باید بیاد زیر بلیط ما. این نقطه اصلی یک انقلاب و دوراهی بزرگ انتخابه که با ما میتوانیم شروع میکنیم تمدن سازی رو یا با ما نمیتوانیم. با ما نمیتوانیم نمیشه تمدن ساخت، نمیشه حکومت ساخت و نظام ساخت. و کسی که تاریخ خودشو ندونه و وضعیت امروز دستبندی های جهانی رو تو منطقه ندونه، این ممکنه به این نتیجه برسه که ما نمیتوانیم. به خصوص امروز که قدرت شیعه رو در عراق دیدند. ما گرچه به مسائل جهان اسلام شیعی نگاه نمی کنیم، اسلامی باید نگاه کنیم. ما حتی فراتر از او انسانی نگاه میکنیم. یعنی شیعه، مکتب اهل بیت میگه به فکر رهایی همه مستضعفان جهان باشید. ولی توجه داشته باشید که اینا قدرت شیعه رو برای چندمین بار و این بار خیلی قوی تر از همیشه تو این قضایای اخیر عراق دیدن به چشم خودشون. اینا خبر دارن استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها به خصوص که مدت هاست رو عراق سوار بودن و عراق شناسترین و ایران شناسترین قدرت استکباری انگلیس ها هستن، چون اینا سوابق طولانی داشتن در عراق و اینا و همین الان هم در عراق نفوذ دارن و با کسانی و جریان های مذهبی و ضد مذهبی ارتباط دارن. در ایران هم همینطور، در کشورهای دیگه هم که تحت استعمارشون بودن همینطور. ولی این بار احساس کردن که و اعتراف کردن که ما میدونستیم همیشه یه پتانسیل قوی در شیعه وجود داره، یک انرژی قوی وجود داره، اما تصور نمی‌کردیم اینقدر قوی باشه. مثل یه اتفاقاتی که در این قضایای اخیر بدر و هشت شعبی و فتوای مرجعیت و اینا افتاد، این رو تصور نمی‌کردن تا این حد. اینا پروژه هایی ریختن بعد از صدام که اتفاقاتی که تو این تا الان افتاده نیفته. یعنی شما تصور بکنید اولی که آمریکایی‌ها آمدن، این برمر رو که گذاشتن، یک جنرال آمریکایی رو گذاشتن حاکم بر کل عراق، فکر کردن عراق هم مثل سرزمین‌های دیگری که اینا اشغال کردن، فکر کردن شیعه مثل بقیه است. اینا تو جنگ بین‌الملل دوم آلمان و ژاپن و ایتالیا رو که گرفت اشغال کردن بعد از سقوط نازیسم و هیتلر، تا همین الان راهشون نکردن. حاکمان این کشورها تحت امر آمریکایان. فکر کردن با عراق هم میتونن این کارو بکنن. یعنی یک جنرال آمریکایی رو گذاشتن سر کار. خب کدام قدرت بود و کدام انرژی بود که در عراق اون وضعیت رو که عراق بشه دوباره مستعمره آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و غربی‌ها، تبدیل بشه به این عراق قدرتمند مردمی انقلابی. و از خودشون حالا میپرسن که ما صدام می بود با این که مشکل برای ما ایجاد کرده بودیم اواخر، بهتر بود تا این که اینا بیان سر کار. ما تصور نمیکردیم اینا بیان. شما میدونید تو قضیه انتفاضه جنگ اول خلیج فارس اون موقع هم اتفاق افتاد. یعنی شیعه قیام کرد انتفاضه و نجف و اینا آزاد شد و صدام داشت سقوط میکرد. کل مناطق شیعه و کرد از دست حکومت آزاد شد، حتی بخشی از بغداد هم از کنترل صدام خارج شد، شرق بغداد بود ظاهرن. ولی آمریکا که شعار میداد صدام رو باید برداریم و اینا، دیگه حالا مزاحم شده چون تا حالا به درد ما میخورد علیه ایران و اینا، حالا دیگه به درد نمیخوره، تاریخ مصرفش تمام شده، خودشون یه مرتبه به اینه چه رسیدن که صدام بمونه بهتر از اینکه شیعیان و انقلابیون عراق بیان سر کار. سریع برگشت قضایا و شروع کردن کمک به صدام برای قتل عام مردم عراق. و الا صدام همون موقع داشت سقوط میکرد، زمان اون قضایا بعد از اشغال کویت رو که عقب نشینی کرد، سقوط هم به دست آمریکا نبود، از داخل بود. ولی اینا گفتن که نه، هم صدام باشه بهتره، اینا خطرناکن، چون صدام بالاخره با برای خود ما تا حالا کار کرده، میشه باش کنار آمد و کنترلش کرد، ولی اینا رو نمیشه کنترل کرد. اینا اگر بیان سر کار، عراق کلا از دست ما دیگه خارج خواهد شد. و همین هم بود واقعا. قدرت مرجعیت شیعه هم اینا قبلا دیده بودن، چون زمانی که انگلیسا خب عراق رو در دو نوبت اشغال کردن و مستقر شدن، هر بار مقاومت اصلی از طرف شیعه بود و به فتوای مراجع بود. اما هیچ کدوم از اون موارد مثل قضایای اخیر نبود که با این فتوای جهاد، و هم جهاد عینی نه، جهاد کفایی، با فتوای جهاد کفایی مثلا آیت الله سیستانی و سایر مراجع و اینا در حوزه نجف، یک جمع عظیمی مجاهد جوان چند ده هزار تشکیل بشن و اینا با این سرعت پیروز بشن همه جا. امروز این هشت و شعبی، بدر و هشت و شعبی و اینا در دنیا شناخته شده هست، همونطور که حزب الله تو لبنان شناخته شده بود، همونطور که کم کم انصار الله در یمن داره شناخته شده میشه، این قضیه هشت و شعبی و بدر در دنیا به عنوان یک نیروی فوق العاده مقتدر و قوی و مؤمن که محالها رو ممکن میکنه شناخته شده، چون این اولین پیروزی بزرگ نظامی نیروهای مجاهد شیعه است در عراق. قبلا بود، ولی خب بالاخره شهید میشدن، سرکوب میشدن زمان انگلیسا و اینا. این اولین باریه که پیروز شدن و کل عراق رو از دست اشغالگران، مستکبران، حکومت‌های فاسد منطقه، دلارهای نفتی و یک تروریسم وحشی و وهابی نجات دادن. این پیروزی فوق‌العاده بزرگه و اصلا سابقه نداشته این نوع وضعیت. شما ببینید الان آمریکا با اینکه شعارهای ضد داعش میدادن غربیا، اروپا و آمریکا، ولی اینا همه‌شون حاضرن 100 تا داعش باشه در عراق و سوریه، ولی هشت و شعبی نباشه. و این رو جزو یک گروه تروریستی اعلام کردن، با اینکه شما میگفتید تروریسم تکفیری و اینا در عراق و سوریه، اینا تروریستن و ما باهاشون مخالفیم. خب اگه شما واقعا با اینا مخالف بودید، شما باید دستگل هدیه بدید به هشت شعبی که تشکر کنید. چرا اینقدر ناراحتید که اینا پیروز شدن؟ چرا داعش میگفت علیه اسرائیل نه عملیات میکنیم نه حتی شعار میدیم؟ دشمن اسرائیل نیست، با اسرائیل همکاری میکردن. و چرا اسرائیل اعلام کرد مناطق در سوریه و عراق دست داعش و اینا باشه، ما حمایت میکنیم دست هشت شعبی و دست نیروهای جبهه مقاومت در سوریه و عراق نیفته؟ چرا زخمی های النصره و القاعده تو اسرائیل معالجه شدن؟ مگر القاعده و النصره نمیگفتن ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی هستیم؟ چطوری زخمیاتونو اونجا علاج میکردن؟ اینه، یعنی واقعیت قضیه اینه که اینا همه حرفایی که زدن یکی یکی خلافش عمل کردن و آبروشون داره میره. تک تک حرفایی که زدن دروغ بود، ضد تروریسمیم دروغ بود، ضد جنگیم، طرفدار صلح در منطقه این دروغ بود، تمام این جنگ افروزی ها پولش و سلاحش و همش اینا دادن. شعار دموکراسی هم دروغ بود، چون شما اولی که آمدید در عراق گفتید ما آمدیم عراق رو از دست صدام نجات بدیم، بعد یک جنرال آمریکایی رو گذاشتید بالا سر عراق. اگر مقاومت مردم عراق و مرجعیت نبود، شما به هیچ وجه حاضر نبودید انتخابات در عراق انجام بشه، حتی اجازه نمیدادید صدام اعدام بشه. شما می‌خواستید صدام هم حفظش کنید. آمریکا و غرب، به طور خاص انگلیس و فرانسه و بخشایی هم روسیه، ولی به طور خاص آمریکا و انگلیس، اینا در این 100 سال گذشته، 150 سال، حالا انگلیس دیرتر، آمریکا انگلیس زودتر، آمریکا دیرتر، اینا بیش از 80 کشور جهان جنگ رو انداختن و اشغال کردن و از اغلب اینا بیرون نرفتن. تقریبا در این 80 کشور تو جنگ اول و دوم بین الملل هنوز حضور دارن و رئیسن، ولی در عراق مجبور شدن برن. این اهمیت عراق، این اهمیت فتوای مرجعیت، این اهمیت جوانان مجاهد شیعه در عراق، که عراق بین 80 کشور اشغال شده توسط غرب شاید اولین کشوری باشه که گرچه هنوز هستن اونا حضور دارن اما دیگه مسلط نیستن و اینا رو توانستند برای اولین بار با خسارات سنگین مالی و تلفات انسانی و ریختن آبرو و مشروعیت بین المللی اینا رو عراق رو از تحت اشغال بیرون بیارن گرچه خطرات جدیدی متوجه عراقه که من میخوام بیشتر به اونا بپردازم. ببینید اونا الان جنبندشون اینه، توجه کنید، دارن میگن که عراق اولین کشور عربی است که انتخابات واقعی درش برگزار شده. یعنی تا این لحظه در هیچ کشور عربی هیچ انتخابات واقعی نبوده. عراق اولین کشوریه که انتخابات واقعی برگزار کرده و حکومت با رأی اکثریت ملت انتخاب شده. این یک نکته. دوم این که میگن ما شعار دموکراسی دادیم، الانم میگیم تو تبلیغات که ما انتخابات آزاد رو آوردیم به عراق، ولی خودمون بهتر میدونیم که ما نمیخواستیم این انتخابات انجام بشه در عراق و علی رغم میل ما انجام شد و ما نمیخواستیم یک انتخابات واقعی باشه، چون یک انتخابات واقعی در عراق معلومه که نتیجه چی میشه، هم اکثریت شیعی هم اصلا غیر شیعش، هم بین غیر شیعی هم بالاخره اینجوری نیست که طرفدار آمریکا و غرب باشن. و این نکته دوم اینه که علی رغم میل ما که بین تمایل واقعی ما و شعارهای ما تناقض بود، علی رغم میل ما اینا گفتن آقا مگه شما نمیگید دموکراسی؟ خیلی خوب انتخابات کنین، اگه راست میگید. این انتخابات علی رغم میل ما انجام شد با این که طبق شعارهای ما بود. یعنی نشون دادن به ما، گفتن آقا سر دوراهی، حالا یا شعارهایی که میدید راست میگید، میگید دموکراسی، خب دموکراسی کنیم انتخابات که به ضرر ما تمام میشه، یا هم باید بگیم آقا ما دروغ گفتیم، ما میخوایم عراق رو مستعمره کنیم. و سر این دوراهی شیعه و مرجعیت شیعه ما رو گرفتار حرفای خودمون کرد و ما رو مجبور کرد که در برابر اراده ملت تسلیم بشیم. خطر سوم اینه که میگن انتخابات عراق و پیروزی عراق در برابر توطئه های آمریکا و اسرائیل و رژیم های فاسد منطقه به بقیه ملت های عرب در منطقه الهام بخشه. یعنی داره به اونا میگه آقا تمام قدرت ها با هم متحد شدند ولی از ملت عراق و از هشت شعبی شکست خوردن، از بدر شکست خوردن، پس شما هم میتوانید. به بقیه ملت های عرب دارن پیام میدن که آقا میشه جلوی اینا ایستاد. ببینید در حالی که این جریان تروریستی که در عراق وارد عمل شد همه ای رو قبول دارن، یک دهم ای در هر کشور عربی و غیر عربی وارد عمل میشد حکومتشون رو سرنگون میکرد و میگرفت. یعنی اگر اینا با این نیرویی که غرب گذاشت توی عراق و بعد رفت سوریه هم همینطور داعش و اینا، این نیرو، پول، امکانات، تبلیغات، سازماندهی، سلاح‌های مدرن، هر جای جهان که اینا وارد عمل می‌شدن با این قدرت 10 تا حکومت رو سرنگون می‌کردن، ولی در عراق نتوانستن. و این الهام بخش به بقیه ملت‌ها که آقا ببینید ملت عراق با این همه گرفتاری، با این همه محرومیت و مظلومیت ایستاد و پیروز شد، شما هم می‌تونید. جالب اینا دارن میگن این خطر وجود داره بقیه ملت‌ها از ملت عراق الهام بگیرن، ملت‌های به خصوص عرب در منطقه. خطر چهارم که دارن اونا الان ازش صحبت میکنن اینه که عراق اولین حکومت عربی شیعه تشکیل شد. تا به حال ما همچه حکومتی نداشتیم. اینو دقت کنید، این نخستین بار است که بعد از حدود 1000 سال شیعه در عراق به حکومت رسیده و این نخستین حکومت عربی در قرنهای اخیر است که حکومت عربی شیعه است. این شروع یک تاریخ جدیده در برای شیعه و برای عرب و برای منطقه. نکته پنجم که روش تأکید کردن الان، میگن ما نگرانیم عراق بشه رهبر جهان عرب، چون تا الان معمولاً رهبران جهان عرب معمولاً مصر بود همیشه، بعدم توی دهه های اخیر به خاطر پول و نفت و مکه و مدینه عربستان، اینا میخواستن بگن رهبران جهان عرب این دوتا هن. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ مصر متاسفانه تبدیل شده به یک کشور بسیار ضعیف و فقیر. مردم مصر میدونید نزدیک 45% مردم مصر زیر خط فقره. میلیون ها نفر دارن در قبرستان های قاهره و جای دیگه زندگی میکنن، همونجا به دنیا میان، همونجا از دنیا میرن. مصر کشور فوق العاده مهمی است و اتفاقا اولین کشور عربی که خارج از حجاز و عراق حکومت شیعه تشکیل داده مصره، زمان فاطمیون، و قرنها اینها حکومت و تمدن بسیار پیشرفته‌ای داشتن. گرچه شیعیان اسماعیلی بودن اما اینا اصلا این دانشکده چیز مال دانشگاه بزرگ الازهر اهل سنت رو اینا ساختن. الازهر شروع شیعی داره، قاهره رو شیعه ساخته اصلا. بزرگ قدرت زمانی که جنگ صلیبی اینا بود اصلا قدس در اختیار شیعه بود. خب ولی او تمام شد، قرنهاست تمام شده. حالا اینا میگن مصر یک کشور ضعیفی شد، حکومت وابسته، نوکر 100% آمریکا، اسرائیل، انگلیس، مردم فقیر. الان مصر رهبر جهان عرب نیست، مدت هاست نیست. آخرین بار شاید زمان جمال عبدالناصر بود، دیگه بعد از اون نیست، چون پیشگام خیانت هم شد حکومت مصر در قضیه فلسطین. آل سعود هیچ وقت رهبر جهان عرب نبوده، همیشه در رأس خیانت به جهان عرب و اسلام بود. اینو انگلیسی ها و بعدم آمریکایی ها و اسرائیلی ها که آمدن، اینا همیشه خواستن آل سعود رو بکنن رهبران جهان عرب و ازشون چند تا چیز خواستن. گفتن شما کل نفت و عربستان مال شما و شیخا و بچه شیخاتون رو همه بخورین تا خرخره بخورید، هر چی میخواید، ولی 5-6 تا مأموریت دارید، اینا رو باید انجام بدید. و تا همین اواخر هم تونستن، ولی الان دیگه نتونستن، نمیتونن و دارن شکست میخورن. یکی گفتن که شما به عنوان مرکز اسلام که حرمین شریفین، مکه مکرمه و مدینه منوره است، اسلام آمریکایی رو در جهان اسلام باید حاکم کنید. یعنی بگید اسلام اصلی، اسلام اصیل در مکه و مدینه، مرکز اسلام، اسلام آمریکایی. دوم این که بگید اسلام اصیل اسلام وهابی است، یعنی وهابیت بشه سخنگوی اسلام در جهان و وهابیت خشنترین و بیشعورترین فرقه در جهان اسلامه. وهابیت اسلام منهای سه چیزه: اسلام منهای عقلانیت، عقل، دو اسلام منهای اخلاق و رحمت، و سوم اسلام منهای منطق گفتگو. و اینا گفتن در جهان این اسلام را، یعنی اسلام بی عقل خشنه که اساسا به فکر عدالت هیچ وقت شعارش عدالت نیست، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، اسلامی که ظلم، خشونت و حماقت و تهجر سه تا شاخصه اصلیش باشه. اسلام منهای عقلانیت، اسلام منهای عدالت، اسلام منهای رحمت و معنویت. این رو بگین چهره اصلی اسلام کنین و این باعث میشه تمام دنیا از اسلام و مسلمین همیشه متنفر باشن. یعنی شما در غرب، در دنیا، هر جا از اسلام حرف میزنی اینا اسلام وهابی میشناسن، اسلام اهل بیت رو نمیشناسن. اسلام میگن یعنی وهابیت. اینم ماموریت دوم، متنفر کردن دنیا از اسلام، و موفق هم شدن. اسلام اهل بیت و حتی اسلام اهل سنتی که وهابی و تکفیری نیستن، محب اهل بیتن، که اغلب اهل سنت جهان این بودن، هنوزم خیلیاشون هستن اکثریت، این اسلام نه، اسلام که به خصوص اهل بیت علیهم السلام تعلیم دادن، اسلام عقلانیت، عدالت و رحمته. ولی جهاد و شهادت هم در جای خود با دشمنان اسلام و بشریت. یعنی هم تو این صحنه عقل و رحمت و عدالت و اخلاق باید درست امتحان بدی، هم اگر لازم شد در عرصه جهاد و شهادت. منتها خشونت علیه مستکبرانه، نه علیه ملتها. مأموریت دیگه‌ای که بینا داده بودن اینه که جهاد علیه استکبار نفی کنن، بگن دین و سیاستی، اما جهاد علیه مسلمین واجب، جهاد علیه کفر و استکبار حرام، جهاد علیه آمریکا، اسرائیل، انگلیس هم نه، اما جهاد علیه مسلمین واجب. سر مسلمانان رو ببر، نه فقط شیعه، سنی در عراق شما. اینا من فکر میکنم به اهل سنت بیشتر صدمه زدن تا به شیعه. سنی بیشتر کشته شد تا شیعه، مساجد اهل سنت بیشتر خراب شد، علما اهل سنت چقدر سر بریدن. اینا جهاد علیه اسرائیل حرام، حرام. جهاد علیه انگلیس، علیه آمریکا حرام. شروعشون اصلا همینطور بود، نه الان. اینا هم اولی که انگلیس و آل سعود آوردن سر کار، فتوای جهاد علیه عثمانی دادن، چون حکومت عثمانی علیه غرب داشت می جنگید. حالا حکومت عثمانی حکومت عادل و اسلامی نبود، تو همین عراق 20,000 شیعه رو قتل عام کردن اینا. ولی بالاخره تنها نماد پرچم اسلام در دنیا بود که داشت با غرب می جنگید. وقتی محمد ابن عبدالوهاب و علماء اینا فتوا دادن که می گفتن جهاد با انگلیس، می گفتن نجایز نیست، می گفتن جهاد با عثمانی، ترک ها کافرن. و جالبه در همون موقع با اینکه حکومت عثمانی در عراق خوب علیه شیعه جنایت میکرد، اما وقتی که انگلیس و غرب حمله کردن، علما و مرجعیت شیعه، این خیلی مهمه، مرجعیت شیعه گفت ما کنار عثمانی هستیم، فتوا دادن ما در کنار عثمانی هستیم و علیه انگلیس ها و کفار غرب میجنگیم. این خیلی مهمه، اینا شعار وحدت اسلامی دادن. و این مأموریت چهارم این رژیم فاسد اینه که جنگ مذاهب مانع وحدت اسلامی، وحدت امت باید میشد و شد. بهش مأموریت دادن انگلیسا و بعد آمریکایی‌ها و صهیونیستا که وحدت شیعه و سنی، وحدت مذاهب اسلامی، تقریب مذاهب باید جلوشو بگیرید. اینا اصلا کلن نه فقط شیعه رو و بقیه مذاهب غیر سنی رو کافر میدونن، میدونستن. حتی چهار مذهب اهل سنت رو هم اینا منحرف و بدعتگذار میدونن. حالا نمیگن صریحا، تو کتاباشون هست. اینا ابو حنیفه و شافعی و مالک و هم احمد حنبل رو به عنوان احمد حنبل، نه به عنوان محدث، به عنوان رهبر یک مذهب، اینا میگن این مذاهب همه انحرافیه و اینا همه مشرکن. ولی الان به خاطر منافع سیاسیشون تقیه میگنن، میگن تقیه نفاق و فلان اینا. ما که تقیه شیعه نفاق نیست، تقیه شیعه مبارزه عاقلانه مخفی است. اما اینا تقیه به مفهوم کلاهبرداری رو میگن، دروغ میگن، خلاف عقایدشون صریح. و الا اینا اهل سنت هم کافر میدونن. پس یک مأموریت دیگه هم این بود، نگذارید شیعه و سنی و مذاهب اسلامی با هم متحد بشن، امت واحد تشکیل بشه. این مأموریت رو هم انجام دادن. اینا به جای محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، محمد ابن عبدالوهاب رو رهبر خودشون میدونن. همون اولی هم که با آل سعود با کمک انگلیسا آمدن سر کار در حجاز، آمدن عراق و کربلا و نجف و اینا رو زدن و کشتن و 5,000 زوار شیعه حرم اهل بیت رو کشتن و غارت کردن حرم سید الشهدا رو. در روز عید غدیر حمله کردن و حرم سید الشهدا در کربلا رو کوبیدن و غارت کردن و بردن. فقط شیعه نکشتن، قبل از او در خود حجاز 1,000 سنی رو کشتن و به ناموس زنان سنی حنبلی تجاوز کردن، قرآن‌های اونا رو پاره کردن. این خط، خط انگلستان بود. یکی هم خط دعوای، بله، مأموریت دیگه شون بحث حفظ اسرائیل بود و این کارم کردن. دوستانی را بدانید، اگر رژیم آل سعود اولین حکومت در دنیا بود که بلا فاصله بعد از آمریکا یا کنار آمریکا اسرائیل رو به رسمیت شناخت. اصلا فلسطین، اشغال فلسطین که از دست عثمانی خارج شد و بیفته دست انگلیسا و بعد صهیونیستا بیان، تشکیل حکومت صهیونیستی در 1948 بدون کمک آل سعود و عربستان امکان نداشت. هم در جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، در غزه، در لبنان، جنگ با حزب الله، جنگ با حماس، همه اینا کل هزینه‌شو عربستان داده. البته قطار و امارات و اینا هم کمک میکنه. اصلا این قضایای جنگ‌های 5-6 سال اخیر، این فتنه‌ای که در عراق و سوریه و اینا راه انداختن و عامل اصلی پشت پردش در کنار رژیم‌های غربی آل سعود بود، همه اینا برای نجات اسرائیل بود. رژیم صهیونیستی 4 تا شکست پی در پی خورد از شیعه، از حزب الله و لب پرتگاه بود. یه هول دیگه میافتاد. شروع کردن کل جهان عرب رو، جبهه خط مقدم رو از مرزهای رژیم صهیونیستی کشوندن به خیابان‌های عراق و سوریه. برای حفظ رژیم صهیونیستی بود و برای حفظ رژیم‌های خودشون، چون آل سعود اینا همه هم داشتن سقوط می‌کردن. راه رهایی امت اسلام از عراق می‌گذره. زمان جنگ با صدام امام میگفت راه قدس از کربلا میگذرد. عراق باید آزاد بشه تا بشه بعد قدس آزاد بشه. امروز عراق آزاد شده. امروز خطر بزرگ آزادی قدسه. من شخصا معتقدم و حاضرم استدلال کنم برای شما که قضایای عراق میتونه به قضایای قدس منجر بشود، یعنی آزادی یا ادامه اشغال قدس به سرنوشت عراق مربوطه. رژیم آل سعود و رژیم‌های منطقه هم سرنوشتشون به قضیه عراق مربوط بود. شما ببینید رژیم آل سعود جلوی چشم شما داره از هم میپاشه. این کجا رهبر جهان عربه؟ این خودش نمیتونه کنترل کنه. اسرائیل که به تعبیر رهبری میگفت، اسرائیل که میگفت از نیل تا فرات، اسرائیل قرار بود عراق هم جزء اسرائیل باشه. تا فرات مال صهیونیستا میگفت، قرار بود عراق جزء اسرائیل باشه. حالا اسرائیل رفته پشت دیوارا مخفی شده. این رژیم آل سعود که ادعای رهبری جهان اسلام و جهان عرب رو میکرد و میخواستن غربی ها همین کارو براش چند دهه کردن، الان رژیم آل سعود خودش داره از هم میپاشه. خودشون دارن این شاهزاده ها و دزدا هم دیگر رو میگیرن و هر لحظه احتمال کودتای خودشون علیه خودشون هست. خودشون نمیتونن حفظ کنن، اینا چطور رهبرن؟ بنابراین امروز شانس رهبری عراق بر جهان عرب یک مسئله فوق العاده جدی است. عراق اگه یه مقدار قوی شه، که حالا راجع به اون نکته صحبت میکنیم، و مراقب خطرها و تهدیدها باشه، عراق تا 10 سال دیگه رهبر جهان عرب خواهد بود. من میخوام شما توجه داشته باشید، گاهی خود افراد داخل یک میدانی هن، نمیدونن چی کار دارن میکنن. اونایی که از بیرون نگاه میکنن متوجه میشن. شما خودتون داخل عراقید، نمیفهمید که متوجه نیستید چی کار بزرگی انجام شده. این مقاومت ها و پیروزی های هشت شعبی و بدر و جوانان شیعه عراق اصلا کل وضعیت جهان اسلام رو عوض کرد. محاسبات صهیونیست‌ها، محاسبات آمریکا و انگلیس و غرب و ناتو به هم ریخت. محاسبات رژیم‌های فاسد منطقه به هم ریخت. اگر آل سعود و این رژیم‌ها و صهیونیست‌ها در عراق موفق شده بودند، مطمئن باشید وضعیت سوریه جوری دیگری بود. مطمئن باشید وضعیت ایران جوری دیگری بود. وضعیت رژیم‌های منطقه جوری دیگری بود. اصلا کل منطقه مسیر دیگه‌ای می‌رفت. شما درست تو گردنه احدید. گردنه احد. امروز عراق گردنه احده. یه پیروزی هایی به دست آوردید. اگر شل بشید، وابدید، ساده لوح باشید، دنبال غنیمت و غنایم بیفتید و اون روحیه جهادی و فداکاری رو بذارید کنار، میشه سرنوشت جنگ احد. یعنی پیروزی 100% میشه شکست 100%. ولی اگر این گردنه احد رو حفظ کنید، عراق حفظ بشه و رو به جلو حرکت کنه، سرنوشت کل جهان عرب و جهان اسلام تغییر خواهد کرد. شما اینو بدونید، شکست اینا در عراق باعث شد که در سوریه هم شکست بخورن. شکست اینا از عراق شروع شد. شکست اینا در عراق باعث شد که آل سعود رژیمش ایجور ضعیف شده و داره از درون متلاشی میشه. اگه اینا عراق رو گرفته بودن، امروز آل سعود با همون وضعیتش جلو میرفت. ولی حالا شروع کرده خودشون هم دیگه رو میگیرن، به جان هم افتادن. حتی الان این مردک فاسدی که الان آمده بن سلمان صریح داره علیه وهابیت حرف میزنه به خاطر راضی کردن اربابای جدید، چون اربابا فهمیدن وهابیت شکست خورد، حالا میخوان شکل دیگرش رو، یعنی مدل مدرن و مدنی و غرب زده رو در عربستان بیارن سر کار. اینا بدونید به خاطر شکستشون در عراق هم بود. امروز چون ایدئولوژی وهابیت شکست خورد، شکستش کجا بود؟ ایدئولوژی وهابیت در عراق شکست خورد، به دست عراق شکست خورد. این یک اتفاق بزرگیه، بعد 100-150 سال 200 سال یک همچی اتفاقی افتاده و اینه که باعث شده آمریکا و انگلیس و غرب که خودشون وهابیت رو ساختن امروز به این نتیجه دارن میرسن که تاریخ مصرف وهابیت تمام شده و حالا باید حتی در خود حرمین شریفین میخوان حکومت سکولار بیارن. الان دیگه شروع کردن به سرعت زنان که سوار ماشین حق نداشتن بشن، حالا کم کم یادتون باشه این احتمال من میدم تا بیان کنار مکه و تو مکه فاحشه خونه هم را بندازن و مشروب فروشی و قمار خونه را بندازن، بگن برید توافتون رو بکنید بعدم بیاد قمار بزنید. تا اینجاها جا داره، چون در صدر اسلام هم یه اتفاق افتاد در زمان معاویه، بعد از معاویه، اواخر معاویه و به خصوص بعد از عاشورا و کربلا زمان امام سجاد، بزرگترین قمارخانه ها و فاحشه خانه های حجاز در مکه و مدینه بود. الان غرب به اینجا داره میرسه که تا اینا کی وهابیت کجا به شکست خورد؟ در عراق شکست خورد. کار بزرگی کردین برادران و الان دو تا شکاف بزرگ در حکومت آل سعود به وجود آمده که من فکر میکنم نمیتونن این رو معالجه کنن. یکی شکاف داخل حکومت، جنگ قدرت بین دزدهای شیخا و شیخزاده هاشون، یکی شکاف بین حکومت یعنی بین آل سعود با آل شیخ و جریان های وهابی. خب اونا هم بالاخره یه عده هستن که اهل دنیا نیستن ولی وهابی هستن. این دوتا شکاف رو حکومت آل سعود من فکر میکنم نمیتونه مدیریت کنه و این حکومت به سرعت متزلزل شده و متزلزلتر خواهد شد. بنابراین اون تعبیرشون که عرض کردم اینه، میگه حالا اون مصر ایم آل عربستان، امروز میگه عراق اگر بتونه خودشو از بعضی خطرات و توطئه‌ها بکشه بیرون و حفظ کنه این وضعیت رو، در آینده نزدیک رهبر جهان عرب خواهد شد. شما توجه داشته باشید عراق شما اولین تمدن جهان در بین النهرین و در عراق بوده. حضرت ابراهیم سلام الله علیه شیخ الانبیا در عراق شده. حضرت آدم زجیع علی ابن ابی طالب اولین انسان، اولین آدم در عراق دفنه. اینا اولین بزرگترین تمدن علمی جدید در جهان در عراق بود. غیر از اون تمدن اولیه، اولین تمدن جدید که هزار خورده پیش بود، این تمدن جدید که علوم جدید متولد شد در عراق بود. اولین کشور عربی که اشغالگران رو از کشورش بیرون کرده عراقه. تمام کشورهای عربی وقتی اشغال شدن تا همین الان تحت حکومت بیگانه غیر از عراق. بنابراین شما قدر این سرزمین مقدس رو که رهبران شیعه همه اونجا هستن و همیشه عراق برای ملت ما، برای ایرانی ها، برای بقیه یک سرزمین مقدس بوده. مردم ایران یکی از توطئه های دیگه که هم آل سعود انگلیس ها خط دادن و آل سعود میکرد و صدام هم میکرد، این مسئله عرب و عجمه. این هم یک توطئه بزرگی بود و همچنان ادامه داره. هیچ دو ملتی مثل ملت ایران و عراق یکی نبودن و نیستن. شما کمتر خانواده ای در ایران میبینید که اسم بچه هاشون علی و فاطمه نباشه، حسن و حسین و اهل بیت نباشن و اینا همه بچه ها عراق سرزمین اهل بیته. تا قبل از صدام که شروع کرد بحث عرب و عجم و ایرانی ها و بعدم جنگ رو انداختن برای که این دو ملت رو از هم جدا بکنن، اصلا ایرانی ها عراق رو، یعنی نه کل عراق رو، نجف و کربلا و سامرا و اینا رو شهر خودشون میدونستن و بسیاری از اینا اونجا ازدواج هایی که با هم داشتن فرزندانشون نمیدونن عراقی هن یا ایرانی هن، نمیدونن عرب هن یا عجم هن، فقط میدونن شیعه اهل بیت هن. از نظر سرزمینی هم اینا همیشه یک سرزمین بودن. اینا در از وقتی که انگلستان آمد حاکم شد از هم جدا کرد و الا تا قبل از او ایران و عراق یک سرزمین بودن. چه زمانی که دست بنی عباس بود، چه قبلش زمان قبل از اسلام که ایران بوده، چه بعد از بنی عباس، همیشه این دو تا سرزمین یکی بودن. تا زمان عثمانی ها هم اینا یکی بود. ما تو ایران عرب و عجم داریم، تو خود ایران ما میلیون ها عرب داریم، در عراق هم عجم و عرب داشتیم. اصلا بحث ایران و عراق بحث عرب و عجم نبود. همین الان هم بسیاری خانواده های ایرانی هستن که فامیلاشون از قبل عراقی هن، اونا اونجا هن، اینا اینجا هن. اصلا ساکنان کربلا و نجف اغلب ایرانی بوده. نمیشه حرم اهل بیت رو ایرانی ها می ساختن، برای همه کربلا، نجف، سامرا، کاظمین هم ایرانی ها می ساختن، با کمک ایرانی و عراقی با هم می ساختن. مرجعیت شیعه ایران همیشه عراق بوده. اولین حوزه های علمیه شیعه از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی در عراق بود تا همین الان حوزه نجف. اصلا شیعه در ایران و عراق هیچ وقت نمی گفته رهبر ما ایرانیه یا عراقیه یا عربه یا عجمه. انقلاب مشروطه وقتی در ایران اتفاق افتاد، رهبرانش همه مرجعیت تو نجف بود، از نجف رهبری میشد. وقتی انگلستان عراق رو اشغال کرد، مرجعیت در هم عراق هم ایران، در ایران ما مراجع عرب داشتیم، در عراق مراجع عجم داشتیم، برعکس اینجا مرجع عرب داشتیم، اونجا مرجع عجم داشتیم، و این هر دو با هم فتوا دادن و شیعه سلاح برداشت، عرب و عجم با انگلیس‌ها جنگیدن در عراق. خود امام خمینی از داخل عراق انقلاب ایران رو رهبری کرد. یعنی همیشه پیام‌های انقلاب از نجف، از عراق می آمد برای ایران. الان این فتوای آقای سیستانی در عراق، هشت شعبی، اصلا شیعه عراق گفت آقا آقای سیستانی ایرانیه، کسی نگفت ایرانی و عرب و عجم نیستش. بنابراین یک توطئه هم اینه امروز بگن آقا عراق ایران، عرب عجم، اینم باید مراقب بود. و اینا صریح گفتن تو بحثاشون، میگن در عراق قرنها رهبر جهان اسلام بود، مرکز جهان اسلام بود در زمان بنی عباس، چند قرن بود دیگه، 500-600 سال. و الان که شیعه اونجا به قدرت رسیده، بزرگترین خطر اتحاد ایران و عراقه، و این خط هم در ایران هم در جهان عرب و عراق داره دامن زده میشه. تو ایران از رسانه‌های بیگانه و دشمن خط میدن که آقا ما به عربا چه کار داریم؟ نه غزه، نه لبنان، بله ایران فقط. یا اینکه به ما چه عراق چه اتفاقی افتاده، هی به اسم شهدای مدافع حرم جوانای ایران مفرسین از عراق دفاع کنن، به ما چه عراق؟ چرا جوانای ما باید برن تو عراق کشته بشن برای عراقیا؟ از این طرف تو ایران این حرفا رو میزنن، از اون طرف میان تو عراق و تو کشورهای عربی میگن آقا عجم ایرانیا دارن مسلط میشن، میخوان سنی‌ها رو شیعه کنن، میخوان عربا رو عجم کنن، فلان. این دو خط از دو طرف ادامه داره، یک توطئه بزرگی هم در ایران داره اجرا میشه، هم در عراق و کشورهای عربی داره اجرا میشه، پشتش هم آمریکا و انگلیس هن، صهیونیست‌ها هن، آل سعود هن اینا. و الا این شعار عرب و عجم رو و تقابل ایران، تفاوت ایران و عراق، اصلا توطئه اصلی صدام حسین بود. اصلا صدام با این شعار جنگو شروع کرد. الان تو ایران مثلا توی همین فضای مجازی دشمن خط میده که بگید آقا عراق 8 سال با ما جنگید، جوانای ما رو کشتن، ما 2300 هزار کشته شهید دادیم تو جنگ، برای چی ما حالا باید بریم به عراق کمک کنیم؟ عراق باید به ما خسارت بده، عراق باید خسارت بده، چرا ما بریم به عراقی‌ها کمک کنیم؟ چرا ما پولمون و جون و چاهمون رو بدیم برای عراقی‌ها؟ تو همین غزوه‌های اخیر مثلا عکس قاسم سلیمانی رو آتش زدن توی یکی از شهرستان، گفتن چرا جوانای ما و پول ملت ما رو برمی‌داری میری تو عراق خرج می‌کنی و جوانای ما رو تو عراق به کشتن می‌دی؟ از اون طرف در عراق و کشورهای عربی دارن این خطو میدن که آقا اسلام نه شیعه و سنی، بعد شیعه نه شیعه عجم و عرب، شیعه عرب نه عجم. مقصودی که این خط که در عراق میگن که آی ایرانی ها مسلط شدن، آی فلان، این خط خط دشمنه. و اصلا صدام حرفش این بود، من عقیده دارم جنگ 8 ساله رو صدام شروع کرد به دستور غرب، برای که فهمید بعد از اینکه ایران اسلامی شد، انقلاب شد، و شهید محمد باقر صدر رحمت الله علیه که یک نابغه بزرگی بود، او اعلام کرد و علمای عراق اعلام کردن که ما کنار انقلاب ایرانیم، صدام و غرب فهمیدن بعد از ایران انقلاب میشه در عراق، لذا بهترین راه که جلوی انقلاب رو بگیرن و جلوی اتحاد ملت عراق و ایران رو که یک ملت بودن بگیرن، جنگ را انداختن بود. 8 سال جنگ، چند صد هزار از دو طرف کشته بشن و یک کینه ایجاد بشه که تا 100 سال 200 سال دیگه هم ملت ایران و عراق نتونن با هم دیگه دوست باشن. ولی خدا برنامه دیگری داشت. این سید الشهدا سلام الله علیه معجزه شو کرد. امام حسین ملت ایران و عراق رو دوباره کاملا یکی کرد. این قضایای اربعینش عراق هم معجزه است. این اربعینی هم که تو عراق میشه در دنیا نیست و نبوده. بزرگترین راهپیمایی در تاریخ جهان اربعین در عراق داره اتفاق میفته. اینو گینس ثبت کرد، گفت ما در تمام تاریخ بشر در شرق و غرب عالم راهپیمایی با این عظمت تا امروز نداشتیم و بعدم نخواهیم داشت. نزدیک 20 میلیون جمعیت پیاده ده ها صد ها کیلومتر، بعضی از مشهد ما راه میافتن 2000 کیلومتر پیاده میان تا برسن. این هم از معجزات عراق اهل بیته. و یه روز این راهپیمایی سرشو کچ کنه بعد از کربلا بره به سمت قدس انشاءالله. صدام وقتی جنگو شروع کرد اصلا تزش همین بود که ما اگه جنگو شروع نکنیم عراق انقلاب میشه از دست میره. و عراق که به انقلاب اسلامی ملحق شه به رهبری دست امثال شهید محمد باقر صدر و اینا بیفته، بعد نوبت بقیه کشورهای عربی است. و الا اگه بحثش عرب و عجم بود این همه عرب در عراق رو کی کشت؟ جز صدام. بعد که آمد ایران اولین منطقه خوزستان بود که خیلی عرب بودن، بیش اول شروع کرد عربهای ایران رو کشت. یا مثل رژیم های مصر و آل سعود و اینا که میگن ما سنیم، مشکل ما شیعه است. شما که تو کشورهای خودتون هزاران جوان سنی رو تو زندان ها کشتید و شکنجه کردید، کجا شما سنیم؟ آخرین نکته که عرض میکنم و بعد دوستان اگر نکته سوالی دارن بفرماین این است که امروز خطرات جدیدی متوجه شماست. به لحاظ نظامی شما به فضل خدا پیروز شدید، البته تا الان خطر تمام نشده ولی پیروزی‌های بزرگی به دست آورد. ولی خطرات فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی تازه شروع شد. اگر یه ملت‌های زیادی ما داریم که تو کار نظامی شکست نخوردن، پیروز شدن، بعد به لحاظ فرهنگی شکست خوردن. شما بعضی کشورهایی دارین انقلاب کردن علیه غرب تو این 120 سال. به لحاظ نظامی پیروز شدن، به لحاظ سیاسی ظاهرا پیروز شدن، استقلال پیدا کردن، ولی بعد 20 سال 30 سال از هر کشور نوکری نوکرتر و وابسته ترن به لحاظ فرهنگی و اقتصادی. یعنی همون کاری که دشمن به زور میخواست بکنه بعد حالا کم بعد خودت به دست خودت انجام میدی. یکی فساد در حکومت، این خطر. و این حکومت صدر اسلام رو نابود کرد. حکومتی که پیغمبر اکرم تأسیس کردن صلوات الله علیه و آله رسید دست معاویه و یزید و رسید دست بنی امیه. بعد از پیروزی اتفاقات افتاد، بر مشرکین پیروز شدن، بعد اینجوری شد. از نظر فرهنگی شما بارها شنیدی اندلس تمدن عظیم اسلامی که هم امویاتش بودن هم عباسیا بودن هم شیعه بود، در بزرگترین تمدن قوی در اروپا تشکیل شد 500 سال. ولی شکستش نظامی نبود، فساد نسل بود. فساد نسل بود. نسل‌های جوان مسلمان گرفتار مشروبات، مخدرات و مخدرات، هر دوش، هم مخدرات، مواد مخدر، هم مخدرات، مسائل فحشا و اینا شدن. پاپ باغ‌های انگور وقف کرد که تبدیل بشه به شراب و بدن جوانان مسلمان در اندلس الکلی بزن. و این کار شد. بعد که نسل جوان فاسد شد با یک حمله کل اندلس رو گرفت. یکی مراقب باشین در حکومت عراق که امروز به عنوان حکومت شیعه میشناسن، گرچه دست شیعه هم کاملا نیست ولی به این عنوان شناخته میشه، فساد، اختلاس، رشوه، کمکاری، مدیریت ضعیف، بی عرضه و ناکارآمد، اینا خیلی خطره. خطرات بزرگیه که ممکنه شکست بده. دوم، گسترش فساد اخلاقی و فساد اعتقادی است بین نسل جوان. اگر سکس و شراب و مواد مخدر و اینا در سطح جوانان گسترش پیدا کنه، ایران و عراق و شرق و غرب نداره دیگه. اون نسل جوان نه اهل علم نه اهل عمل خواهد بود دیگه. اون نسل کسی نیست که با فتوای مرجعیت یه مرتبه ده ها هزار نفر سلاح بردارن بیان تسلیم مطلقن و وامیدن. و من خیلی ناراحت و متاسف شدم که دیدم غرب خیلی بهتر از ما و شما داره به طور سازماندهی شده داره کارهای فرهنگی و توطئه، حالا جدا از توطئه‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی و تروریستی، توطئه‌های فرهنگی و آموزشی داره انجام میده. اینا خطر بزرگیه. این دو خطری که گفتم در ایران هم متوجه ماست و به ما خیلی داره صدمه میزنه. متو حالا ما چند گام به لحاظ تاریخی جلوتر از شما، این حکومت تشکیل شده و 23 سال 34 سال گذشته، شما تو مراحل خطرناکتری هنوز هستید. انشاءالله شما در آینده از ما خیلی سریعتر و بهتر میاد، با هم دیگه میریم جلو. اما این که گفتن نزدیک 150 تا 200 تا چقدر فقط NGO آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا در عراق، در نجف و کربلا و بصره و اینا تشکیل داده، هدف اصلیش جوانان شیعه است، در کردستان عراق خیلی قوی دارن کار میکنن سرویس های جاسوسی، صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، هلندی‌ها، کیا و دارن کادرسازی میکنن، کادریابی میکنن. و اینکه بیش از 5000 فقط جوان شیعه رو از کربلا و نجف اینا بردن امریکا و انگلیس و غرب به عنوان بورسیه که اینا رو میبرن 5 سال دیگه اینا برمیگردن، 5 سال دیگه، 8 سال دیگه اینا رو برمیگردونن که مسئولیت‌های حکومتی رو بگیرن و به اصطلاح استاد دانشگاه بشن، رسانه داشته باشن، اینا بشن رهبران جامعه. خب این یعنی دشمن داره خیلی دقیق تو ظریف‌ترین نقاط داره کار میکنه و ما و شما نباید غفلت کنیم. این مشکل در ایران در یک سطحیش در ایران هست، در عراق در یک سطحی هست، همه جا. ما ممکنه به لحاظ نظامی هزاران شهید بدیم، پیروز بشی، بعد یک جبهه‌ای باز میشه که اونجا دیگه شهید دادن به درد نمیخوره. اگه 1000 برابرم شهید بدی بازم شکست میخوری، چون اونجا جای جنگ نظامی نیست، اونجا یک مبارزه فرهنگی و اقتصادی و علمی است. امیدواریم که انشالله در یک همکاری مشترک، ارتباطات متمرکز، خودمون رو برای این مرحله جدید آماده کنیم. شیعه به طور خاص و اسلام به طور عام بعد از قرنها ذلت و توسری خوری و عقب افتادن دوباره داره تبدیل میشه به یک عنصر اصلی در جهان امروز و انشاءالله ما باید بیندیشیم به دراز مدت. ما و شما باید بیندیشیم به تشکیل امت واحده اسلامی، تمدن جدید اسلامی که از شمال آفریقا تا شرق آسیا بزرگترین قدرت جهان بشه و نسبت مسلمان و غیر مسلمان رو تعریف کنیم، نسبت شیعه و غیر شیعه رو داخل جهان اسلام درست تعریف کنیم. تو تمام اینا انواع و اقسام توطئه ها هست، باید از اینا عبور کنیم و مسیر بسیار مهمی تا الان طی کردید. پیروزی هایی که شما به دست آوردید واقعا بعضیش بی سابقه بوده، در تاریخ عراق سابقه نداشتید، ولی خطرات آینده بزرگتر است از خطرات گذشته. خودتون رو برای یک همچین مرحله انشاءالله آماده کنید. یک نهضت عظیم تربیت نیرو، کادرسازی، هزاران جوان مؤمن عراقی، شیعه و سنی، کرد و عرب باید تربیت بشن تا بتونن یک عراق مستقل، آزاد، شریف، اسلامی که مایه آبروی کل مسلمین جهان و کل عرب باشه انشاءالله ظرف 30-40 سال آینده بسازن. این تربیت که میفرمان هم در عربستان بعد از وهابیات و داعش صحبت سکولاریسم مطرح میشه، هم در عراق و همه جا. اصلا من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا داعش و وهابیت رو آوردن و چهره اسلام کردن و این جنایات رو کردن در عراق و سوریه و اینا همین بود که بعدم که ملت میخواد خسته شد از این قضایا بگه آقا اصلا عیب در اسلامه نه در داعش، در اسلام اشکال داره نه داعش، اصلا این اسلام یک دین خطرناک خشنیه، برگردیم به علمانیت و سکولاریسم. یعنی میخوان یک کار کنن. این دوره بیداری اسلامی که رژیمای عربی داشتن سقوط میکردن، همه جا صحبت اسلام و الله اکبر و نماز جمعه و اینا بود، اسلام گرایی، با چند سال قلع و قمع و تخریب و آدم کشی و نابود کردن زیرساختهای عراق و سوریه و اینا، حالا ملت ها بگن بابا اصلا ما اسلام سیاسی نمیخوایم، همون اسلام قبل، همون علمانیت و سکولاریسم خوب بود، اقلا امنیت داشتیم، زندگیمونو میکردیم، آب و برق داشتیم، سر کارمون میرفتیم، همون صدام بهتر بود، همون آل سعود بهتر. نمیخواد چیز کنن، و این چرا؟ دقیقاً یک پروژه خطرناکه. اسلام گرایی تقویت شد شدید، شروع کردن به اسلام حراسی و اسلام ستیزی. حالا این مرحله ایه که بگن آقا راه نجاتتون در سکولاریسمه. فرمودید راه حلش چیه؟ حالا میگم. ببینید میخوان سه تا جمله بگن که تا 100 سال که شما مستعمرای ما بودید و دیکتاتورهایی که ما گذاشتیم، بالاخره حالا آزادی نبود، اسلام نبود، اما امنیت داشتید، زندگی داشتید، آب و برق داشتید، رفاه داشتید دیگه، یک رفاه نسبی داشتید. این یک گزاره. دوم که تو ذهن جهان اسلام میخوان بکنن و دارن انجام میدن اینه که اسلام سیاسی بالاخره یعنی داعش و جنگ داخلی و تروریسم و وحشت و جنگ شیعه و سنی و اینا تهش، چه شیعه باشه چه سنی، تهش جنگ و بدبختی. گزاره سوم، پس راه حل اینه که بیاین تو نظام سکولار دوباره برگردید زیر سلطه غرب، منتها حالا این دفعه یک دموکراسی به اصطلاح نیمبند، یک دموکراسی الکی هم می‌ذاریم، دموکراسی سکولار نیمبند تحت سلطه خود ما. دیگه به جای وهابیت سکولاریسم بشه، به جای حکومت شیعه در عراق یا اینا سکولاریسم بیاد، به جای جمهوری اسلامی نظام سکولار بیاد که تحت بعد از داعش و بعد از اسلام سیاسی شیعه و سنی که نتیجهش جنگ و بدبختی و بیچارگی است، با اینکه کل جنگ و بیچارگی رو خود غربی‌ها درست کردن، همش پشتش خودشونن، ولی میخوام بگن راه حل اینه. حالا این دفعه ما مثل شاه و آل سعود و اینا بر شما حکومت نمی‌کنیم، مثلا یک دموکراسی نیمبندی هم میاریم، مثلا پاکستان، ترکیه که قدرت دست نظامیای وابسته به غرب بود، ظاهرش هم یه دموکراسی، دست ما باشه ولی ظاهرش باشه، یعنی یه مقداری ملایم‌تر. این خطشون اینه. الان سال گذشته یک جلسه‌ای در لبنان داشتیم با روشنفکران عرب، از کشورهای مختلف عرب آمده بودند، از مصر و سوریه و عراق و جای دیگه خیلی آمده بودند. اونجا بحث این بود که اغلب اینا سکولار بودن، علمانی بودن، اینا یا مثلا طرفدار قومیت عرب و اینا بودن، یا سوسیالیست و چپ بودن، سکولار بودن همشون، یا مثلا ناصری بودن تیپا. بعد اونجا بحث کردن بعضیشون، گفتن آقا ببینید ما محصول این 5-6-7 سال تو منطقه این جنگا و درگیری ها این شد که ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا اسلامگرایی شکست خورد، فایده نداره، باید نظام علمانی در جهان عرب برگرده، منتها نه از نوع دیکتاتوری قبل، یک مقداری دموکراتیک باشه و این تنها راهه. اسلام سیاسی به درد نمیخوره، جواب نداد. من گفتم که آقا اسلام سیاسی مگر داعشه؟ این حزب الله لبنان اسلام سیاسیه، بغل گوشتون تو لبنان. آیا اینا اینجا جنگ شیعه و سنی رو انداختن؟ اینا جنگ اسلام مسلمان و مسیحی رو انداختن؟ اینا اصلا آمدن گفتن که آقا همه تون باید بیاد تابع ما بشید؟ از همه دموکراتیکتر اینا عمل کردن، همه جا به همه خدمت کردن، به مسیحی، به سنی، به همه خدمت، به دروزی، به همه خدمت کردن، تو همه هم مدافع و پایگاه مردمی دارن. و بعد اینکه لبنان رو از دست اشغالگر اینا نجات دادن، با اینکه کسی که توی جنگ پیروز میشه بعد باید بگه خب حالا همه چی مال خودمه دیگه، لبنان نجات دادن، بعدم رفتن کنار نشستن تو کارهای خیریه و خدمات. خب این اسلام سیاسی، حالا جالبه همشون میگفتن نه حزب الله نصر الله اینا خوبن، اینا خوب عمل کردن. گفتن خب بابا اسلام سیاسی اینه، اسلام سیاسی اینه، شما نگو مشکل در اسلام سیاسی است، بگو مشکل در اسلام سیاسی قلابی است، اونی که خود غرب ساخت، او اسلام سیاسی که شما ساختید تا همه از اسلام سیاسی متنفر بشن. همیشه نیروهای صالح شهید میدن، فداکاری میکنن، نیروهای فاسد میخوان بیان استفادهش کنن. الان شما تو عراق دارید شهید میدید، بعد یه عده دیگه که برای عراق کوچکترین قدمی بر نداشتن، هیچ فداکاری نکردن، هی اونا میگن عراق عراق، شما عراق و بغداد رو آزاد کردید، بعد آمدن حالا دوستان میگفتن طرف آمدن یعنی آمریکا پشت همجنس بازا اتحادیه اروپا پرچمشون رو تو بغداد زدن و گفتن که نمیدونم مثلی مثلوک شعار اینجوری. خب تو همه جا اینا خطای غربی داره میاد دیگه، یا او ای به اسم خدا و پیغمبر و اهل بیت شهید دادی، اینا رو بیرون کردی، او میاد میگه که لا وجود لله، شعار میده تو بغداد. یا تو دانشگاه شما. توی لبنان هم همینطوره، حزب الله شهید داد، اسرائیل بیرون کرد، لبنان نجات داد. بعد یه عده دیگه میگن آقا حزب الله خلاف منافع لبنانه. شما برای لبنان چیکار کردین؟ همه فداکاری‌ها رو حزب الله کرد. تو ایران بچه‌های انقلاب اسلامی با شعار اسلام و یا حسین قیام کردن، شهید دادن چند صد هزار شهید، کسایی که در عمرشون هیچ کاری نکردن برای ایران. اینا حالا هی ایران ایران گفتن. اینه مسئله. اگه درست مسئله پیش نبرید، خون رو شما میدید، نتیجهش اونا میبرن.